به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شما علاقمندان عزیز. خوش آمدید به یکی دیگر از جلسات مصاحبه با رتبه برتر کنکور 1401 آکادمی. این بار یکی از قدیمی هامون، خانم آنوه صفیف مقدم، رتبه 548 منطقه 2 تجربی از شهر بابلسر که مصاحبه هشتم ما به حساب میاد و ششمین نفر از رشته تجربی یه هنر هم داشتیم، یه انسانی هم بوده و انشالله جلسات بعدی و فکر میکنم که یعنی پیشبینیم اینه جلسه بسیار خوبی خواهد بود با توجه به شناختی که از آنوه خانم دارم در طول یک سال و فکر میکنم یک سال و نیمی که توی مجموعه بوده و دیدگاه هایی که داره. البته به یه خبری هم همین الان بدم، یعنی یه خبر جالبی که یه مقداری جلسه امشب و حرفای امشب متفاوته به خاطر شناختی که از روحیات ایشون دارم، یه مقداری بردار شکنه، یعنی بردارهای معمول رو خیلی به رسمیت نمیشناسه و دیدگاهی داره که کمی متفاوته با آنچه که هست و یادم چند بودیه و در عرصه‌های مختلف دوست داره موفق باشه و کلن شخصیت جالبی داره. به نظرم برای همین بچه ها برشون جلسه مفید خواهد بود، ولی از همین الان جلو جلو گفتم که اگر برخی از دیدگاه ارائه کرد خیلی تعجب نکنید که شاید مثلا با دیدگاه های سامان و شکیله و مائده و مواد مهدی و حالا بقیه بچه هایی که بودن و مصاحبه کردن، رضا و اشکان از شما خدمتون پارسا، حالا اسم جا نیفتاده باشه، امیدوارم همش رو گفته باشم، یه مقداری با این بچه ها شاید دیدگاهش متفاوت باشه. خب اینو من جلو جلو عرض کردم خدمتون. اگر که سلام علیکی از بفرمایید تو من کارنامتون رو بله مرسی فرستاد برام. شما سلام علیکم شروع کن تا من برم سراغ گفتن نمرات کارنامت.
سلام، وقتتون بخیر.
صدا تو دارم، صحبت کن یه مقداری. حالا تو سلام علیک میکنیم، فکر کنم صدا کیفیته. بگو حالا اگر مطلبی هست.
امیدوارم که مصاحبه مفید رو داشته باشیم و برای بچه ها خوب واقع بشه. صدا من خوبه؟
خب صدات خوبه، صدات خوبه، فقط یکم باید بلندتر صحبت بکنی. آره اگه یکم بلندتر صحبت بکنی عالیه، وگرنه خدا رو شکر تا این لحظه که قطع و وصل نشه. خب اما کارنامه ایشون، رتبه زیرگروه 1503، درصد ادبیات 60، زبان عربی 61، بعد وارد دینی و زبان خارجه میشیم که تقریبا دوتا 90 بوده، یعنی اون دوتا 60، فرهنگ و معارف اسلامی تقریبا 90.89.4 و زبان خارجی 96. توی زبان هم ایشون البته رتبه شده و زمین شناسی نزده، ریاضی 61% زده، زیست 70، فیزیک 80، شیمی 52، یعنی یه 60 یه 50 داره توی اختصاصی، یه 60 داره، یه 70 داره، یه 80 داره، یه تو همشون از اونجایی که شخصیتش هم چند بودیه اومده، حالا به شوخی میگن درصداش هم چند بودی کردی، تو همه جای نمره ای آورده. ماکسیمم نمره کل زیرگروه ها 10611 بوده. بله و دیگه از شهر بابلسر هم بوده، منطقه 2 خدمت رو عرض کردم. بچه ها میگن که یه مقداری بلندتر فقط صحبت کنید که انشالله همین کار رو میکنه و بریم سراغ گفتگو شما. خب میدونی که ترتیب جلساتون به چه صورت بوده، من الان دیگه صحبتی ندارم، میکروفون میدم به شما. هر اون چه که از سالهای 10، 11، 12 چالش ها، اهداف، برنامه ریزی ها، نگرش ها، تغییرات و هر اون چه که به نظرت میاد برای بچه ها میتونه مفید باشه بهشون بگو و من هم نکاتی رو یادداشت میکنم که حالا در پایان کار ازت بپرسم.
بله حتما.
فقط این هم بهتر شد؟ نه همچنان صدات ضعیفه. ضعیف یعنی کمی بلندتر، وگرنه قطع وصلی فعلا من ندیدم. اینم بگم من صدای شما رو تا پایان بردم بالا، بچه‌ها هم میتونن صدای صدا رو در واقع صدای شما رو تا آخر برای خودشون زیاد کنن، ولی شما یکم بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خب اگر اجازه بدید من از دوران ابتدایی شروع کنم. من همیشه توی دوران ابتدایی جز بچه های درس خوندم، ولی متاسفانه انگیزم و درس خوندن یه طورایی همیشه اون اول بودن بود، و به خاطر جمع خیلی سنگین که توی دوران ابتدایی اون توی کلاسان حاکم بود، معمولا بچه ها با همین اهداف درس خوندن.
ببخشید آنا جان، ببخشید من صدا تو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم. شما الان با چی دارید صحبت میکنید؟ گوشی در گوشته یا به گذاشتی یا با میکروفونی هدفونی با چیه؟
من هنگزی
خب میخوایی یک کاری انجام بدیم؟ میخوایی که مثلا گوشی در گوشت بگیری صحبت بکنی ببینیم صدا چطوری میشه؟ و فکر نمی کنم اونطوری بهتر بشه شاید صدا؟
الان کمی تغییرش دادم، بهتر شد؟
نه هنوز همونطور هست. یه حالتی مثلا صدا از راه دور داری صحبت میکنی، دیدی مثلا میذاری بلنگو اونطوری میشه؟ من فکر میکنم اگر گوشه در گوشت بگیری بهتر میشه.
ببینیم چطور میشه.
الان عالی شد، الان عالی شد، الان گوشه منم کر شد. بفرمایید.
فقط صدای بارون اذیتتون نمی کنه؟
نه اتفاقا ما رو میبره تو حال هوای شمال. بفرمایید.
اوکی. بله رسیده بودم به سال ششم که آزمون تیزهوشان داشتیم و من دور اول تیزهوشان قبول شدم ولی نرفتم، به خاطر اینکه اطلاع داشتم که توی شهر ما مدرسه نمونه دولتی دور اول خیلی عمل کرده بهتری از مدرسه تیزهوشان داشت و خیلی به خاطر مدیریت عالی که داشت به مسائل شناختی و مسائل پرورشی توی این مدرسه اهمیت میدادن. مثلا ما کلاس های مهارت های زندگی داشتیم و یه سری کلاس های فوق برنامه که میدونستم اونا رو توی مدرسه تیزهوشان نخواهم داشت و ترجیحم این بود که دور اول برم مدرسه یه نمونه دولتی. سه سال راهنمایی نمونه دولتی بودم و سال نهم دوباره برای آزمون تیزهوشان درس میخوندم و میتونم بگم استارت حرفه‌ای درس خوندن من و یه زندگی درسی حرفه‌ای از همون سال نهم شروع شد که من کم کم رفته بودم دنبال روش های برنامه ریزی، روش های تستنی و توی آزمون ثبت نام کرده بودم و خیلی جدی برای آزمون تیزهوشان درس میخوندم. سال نهم خب اینطوری بود که من از یه ساعت مطالعه نسبتاً پایینی شروع کرده بودم، ولی اون آخرا کم کم حتی 11 ساعت 12 ساعت هم درس میخوندم و در آخرم تیزهوشان قبول شدم. خب سه سال دبیرستان من توی مدرسه تیزهوشان بودم. از همون اوایل سال دهم میتونم بگم دقیقا من از اواخر تیر ماهی که قرار بود بعدش وارد سال دهم بشم درس خوندن کنکوری رو شروع کردم. من به خاطر اینکه اون جوی که سال نهم وجود داشت، اون درس خوندن خیلی زیاده و اینا، یه طورایی همچنان با هم مونده بود و باعث شد که من خیلی زود برای کنکور تصمیم بگیرم که شروع کنم. ولی خب اون اوایل هنوز خیلی راه نیفتاده بودم، تازه داشتم با روش ها با منابع و حالا شیوه های مطالعه هر درس آشنا می شدم و خیلی می تونم بگم اون اوایل بلد نبودم که باید چی کار کنم. ولی خب کم کم دستم اومد و سال دهم کلن سال خیلی خوبی بود. من برام مهم بود که پایمو خیلی خوب جمع کنم که وقتی رفتم سال دوازدهم نیاز نباشه چندان نگران پایه باشم. میتونم بگم دو تا نقطه عطف یا دو تا شاید بشه گفت انقلابی که توی این سه سال وجود داشت، یکیش از زمانی بود که کرونا اومده بود. خب وقتی که تازه تعطیلی‌ها شروع شده بود، همه یه طورای سردرگم بودن و نمیدونستن که دقیقا باید چی کار کنن، به خاطر اینکه اون زیر ساخت‌ها و پلتفرم‌های لازم برای تدریس هم نبود و معلم ها قبلا با همچین چیزی روبرو نشده بودن. یه طورایی بود انگار آموزش کاملا استوب خورده بود و خیلی ها در حال درجا زدن بودن. من اون تایم یادم یکی از دوران طلایی درس خوندنم بود که خیلی جدی از همون روز اولی که قرار شد ما مدرسه نریم شروع کرده بودم به برنامه ریزی و تصمیم گرفتم که از به خاطر اینکه خب ما پیشرویامون متوقف شده بود، من از اول سال دهم تا همون جایی که یاد گرفته بودیم و خیلی با ساعت مطالعه بالا و تعداد تست زیاد اومدم دوباره مرور کردم و خیلی جدی و سفت و سخت چسبیده بودم به درس خوندن. بعد از اینکه مرور سال دهم تا اونجا تموم شد، همچنان هم آموزش میلنگید و آزمون‌ها هم یادم حتی تا یک دو ماه خوب برگزار نمی‌شد و کیفیت مناسبی نداشت. بعد از اینکه من مرور رو تموم کردم تا اونجا، اومدم با استفاده از درسنامه‌ها و ویدیوهای آموزشی که توی وبسایت‌های مثل آلا ارائه میشه، حتی پیشروی هم شروع کردم و خودم
شد.
یه طوری قطع شد صدام. الان دارین صدامو؟ استاد صدای من میاد؟
نه صدای من، بله صدای شما دارم، مشکل از اینترنت من بود. بله بفرمید.
بله داشتم میگفتم که پیشروی ها رو ادامه دادم و یادم وقتی به عید سال دهم رسیدیم، من درسای دهم رو تموم کرده بودم. دوران عید و تابستون هم دوباره به مرور درسای دهم و یک کمی پیشروی توی یازدهم پرداختم و بعدش هم وارد سال 11 هم شدم. کلن توی سال پایم میتونم بگم همه چیز خیلی نرمال و خوب بود و نتایجم هم خیلی اوکی بودن و همه چیز طبق برنامه و عالی پیش رفت. اما یه چیزی که اون وسط یه کمبودی که خیلی احساس میشد این بود که من از لحاظ روانی شد به اون اندازه رو خودم کار نمیکردم. یعنی من خیلی یادم هول بودم و استرس داشتم که درس ها رو زودتر تموم کنم. یعنی در این حال که حالا با ساعت مطالعه بالا و با کیفیت درس میخوندم، اولین سوالی که سر هر کلاسی سر اولین جلسه از معلم من میپرسیدم این بود که خب ما درس ها رو کی تموم میکنیم و خیلی درگیر این مسئله این شکلی بودم و خب این باعث شده بود که یک کمی از لحاظ شاید بگم آرامش و اینا توی شرایط خیلی استیبل نباشم و همش نگران بودم. تا اینکه از دقیقاً یک فروردین سالی که همچنان 11 بودم و بعدش قرار بود 12 شروع بشه، من وارد آکادمی شدم و میتونم بگم اون نقطه عطف دوم و اون اتفاق بزرگ دوم، اون انقلابه اونجا بود که من اومدم با مسائل فراشناختی خیلی بیشتر آشنا شدم و خب اینا چیزایی هم که توی آکادمی خیلی بهش اهمیت داده میشه. منم خیلی برام جذاب بود و اومدم از لحاظ روانی روی خودم کار کردم و بعد از یکی دو ماهی شکلی بودم که آخیش چقدر راحت تر میشد این مسیر رو طی کرد، چقدر من داشتم علیکی خودم رو اذیت میکردم و چقدر بی جهت نگران بودم. و خب این تحولی که اتفاق افتاد، خب اولیش که گفتم سال دهم بود، بیشتر تحصیلی بود، ولی این دومیه که اومدم خب از لحاظ فراشناختی توی مسائل اینچنینی پیشرفت کردم، هم روی ذهنیتم و هم روی آروم شدنم هم تأثیر داشت و هم از اون طرف توی مسائل تحصیلی بهم کمک کرد. یعنی یه زمانایی هست که وقتی شما میان روی یک مسئله کار میکنید، خود به خود تأثیرش رو میذاره روی جاهای دیگه و نتایج خیلی شگفت انگیزی بهتون میده. و خب من دو تا چیز هست اینجا که دوست دارم راجبش با بچه های 1402 صحبت کنم. یکی مسئله جوی که من دیدم خیلی از بچه ها، بچه هایی که مثلا توی مدارس خاص درس نمیخونن، گاهی اوقات نگران میشن یا فکر میکنن که آره تمام رتبه برترها قراره از این مدارس باشن و فکر میکنن که عقب افتادن یا خیلی آپشنایی هست که اون ازشون برخوردار نیستن. به عنوان کسی که توی این مدارس درس میخونده میخواستم بگم مدارس تیزهوشان واقعا اینطوری نیستن که خیلی از اون فکر میکنید و واقعا خبر خاصی نیست، یعنی اینطوری نیستن که همه بچه ها در حال درس خوندن باشن یا اصلا حتی جوهای کنکوری خیلی قوی توشون حاکم باشه. صرفا یه اسمیه که به نظرم بعضا خیلی بزرگش کردن و دارن خودشون رو علکی اذیت میکنن. یعنی تو مدرسه ما حداقل اصلا همچین جوهایی بین بچه ها برقرار نبود و من هم خودم اصلا دنبال رقابت نبودم، به خاطر اینکه فکر میکنم یه مسئله‌ای که هست این که خب ما قبول داریم که جو خیلی مهمه، محیطی که ما توش داریم مطالعه میکنیم و درس میخونیم، ولی من خودم خیلی تحت تاثیر این جو نبودم. یعنی میخوام بگم که من این رو منکرش نیستم که به هر حال اون محیط قراره خیلی تاثیر بذاره و بودن توی شرایطی که همه دارن درس میخونن طبیعتا به ما انگیزه بیشتری میده، ولی چرا ما خودمون نیاییم یه محیطی برای خودمون فراهم کنیم که انگیزمون رو برای درس خوندن بیشتر کنه و اونطوری بخوایم پیشرفت کنیم؟ یعنی چرا ما باید منتظر دیگران باشیم که اونها بیان درس بخونن و اونها ما رو هل بدن به سمت موفقیت؟ من خودم اینو روک میتونم بگم، اگر قرار بود تحت تاثیر جوهای بچه های دیگه یا مدرسه‌مون باشم الان باید همراه شما برای کنکور 1402 میخوندم. و یکی از عواملی که خب شاید خیلی جالب باشه که مثلا من گفتم اون اتفاقه، اون تعطیلیه که پیش اومد خیلی بهم کمک کرد، اصلا یه انقلابی بود توی درس خوندنم. یه چیزی که به نظرم خیلی توش اثر داشت که من یه همچین نتیجه ای از اون ماجرا بگیرم، از اون ماجرایی که میتونست خیلی بد باشه و برای خیلی ها تبدیل به فاجعه شد، این بود که من خیلی با کسی در ارتباط نبودم و اون محیطی که برای خودم درست کرده بودم محیط رقابت تک نفره بود. یعنی من بودم، برنامه ها مشاورم و تنها کسی که سعی می‌کردم ازش بهتر باشم خودم. یه سری درصدایی تو هر آزمون بهم داده می‌شد و من سعی می‌کردم که اونها رو بهتر کنم. و فکر میکنم درست کردن یه همچین شرایطی، یه همچین فضایی خیلی بیشتر میتونه براتون مفید باشه، به عنوان کسی که گفتم کل راهنماییش رو و ابتداییش رو با این هدف درس میخون که اول باشه و هر دو تا فضا رو توی این سالها تجربه کرده. دارم میگم این جو یک نفره که شما با خودتون درست میکنید، با اعداد و ارقام ریاضی که هر شب محاسبه میکنید، از ساعت مطالعتون باشه، از تعداد تستاتون یا درستایی که تو هر درس دارید، اگر بچسبید به اینا سرتون توی لک خودتون باشه و سعی کنید با خودتون پیشرفت کنید، شاید بتونید خیلی نتیجه بهتری بگیرید تا اینکه درگیر بچهای دیگه بشین و منتظر باشین اونا درس بخونن تا شما ببینین و تشویق بشین و برید سراغش. و برای من حداقل همچین چیزی بود. یعنی میخواستم اینو به بچه‌هایی که اینطوری فکر میکنن بگم که شما نه تنها چیزی رو از دست ندادید، بلکه یه شرایط خوبی رو دارید که تنهایی و با خودتون خیلی بهتر پیشرفت کنید. یعنی من خودم اگر بهم پیشنهاد بدن که میتونم انتخاب کنم بین یه محیطی که همه بچه‌ها درس خونن، خیلی جوای رقابتی سنگین هست، یه محیطی که میتونم خودم تنهایی و با خودم پیشرفت کنم، طبیعتاً اون محیط آروم‌تر رو انتخاب میکنم، به خاطر اینکه خب عضو جدایی ناپذیر این رقابت‌های شدید مقایسه است که خواه نخواه حتی اگه کسی که دارین باهاش مقایسه میشید دوستتون باشه که شما خیلی دوستش دارین، باز هم یه حالتی آرامشتون رو میگیره و اون جبی که گفتم تنهایی درست میشه، به نظرم خیلی چیز بهتری میتونه باشه. یه مسئله دیگه ای هم که هست، من به خاطر اینکه خب با بچه های 1402 در ارتباطم، بعضی از دوستای کنکوریم و صحبت میکنم و هنوز کانال کنکوریم رو دارم، یه کمی در جریان این جوهایی که بچه ها الان باهاش مواجه هستن قرار دارم و میدونم که به خاطر حالا این ناهماهنگی که بین سازمان های مختلف داره، بچه ها دارن هر روز خبرهای مختلف میشنون و کمی آشفته و کلافن، نمیدونن چی کار کنن. شاید این وضعیتی که شما دارین تجربه میکنید از اون اوضاع کرونایی که هممون با هم تجربهش کردیم خیلی بدتر باشه و من بهتون حق میدم که کمی به هم ریخته یا آشفته باشید، ولی یه مسئله که هست اینه که با درگیر این حاشیه ها شدن، شما عملا تمرکزتون رو از زمان حال برداشتید و دارید به آینده فکر میکنید، دارید به استراتژی های بعدی که هنوز مشخص نیستن فکر میکنید و این فقط کلافگی شما رو بیشتر میکنه. من خودم حتی توی سر کنکورم بعضی وقتا برام پیش میومد که خیلی به مسئله مربوط به آینده فکر کنم و دوچار این حالت ها بشم. یه مسئله که خیلی به خودم کمک کرد یه جمله بود از یه کتاب به اسم اسب، پسرک، روباه و موشکو که مالا قسمتیه که پسرا و اسبه توی جنگل گم شدن و پسره به اسبه میگه من نمیتونم راه خروج رو ببینم. اسبه بهش میگه میتونی قدم بعدی تو ببینی؟ پسره میگه آره و اسبه میگه فقط برش دار. میخوام بگم در حالی که این حاشیه ها دارن اذیتتون میکنن، وظیفه شما بیشتر از هر چیزی مراقبت از روانتون و برداشتن درست‌ترین قدم بعدی. الان آینده برای همتون نامشخصه و تکلیف هیچی معلوم نیست، ولی درست‌ترین قدم بعدی چیزیه که همتون الان میدونید چیه. درست‌ترین قدم بعدی اجرای درست و با کیفیت برنامه فرداتونه. درست‌ترین قدم بعدی پیدا کردن نقاط ضعف و قوتتونه و اینکه بیاین نقاط ضعفتون رو روش کار کنید، به نقاط قوت تبدیل کنید و نقاط قوت رو حفظ کنید. میتونه این درست‌ترین قدم بعدی کار کردن روی مدیریت زمان و مدیریت آزمونتون باشه. و میخوام بگم کمی از این حاشیه ها بزنید بیرون و بیاید تمرکزتون رو روی زمان حال متمرکز کنید. و اینطوری میدونم که خیلی سخته و بحث آینده تونه دارید توی این شرایط واقعا اذیت میشین، ولی کار دیگه ایش که نمیشه کرد و وظیفه شما الان اینه که میایین از رقیباتون فاصله بگیرید. یادمه که کنگور 1401 رو که ما دادیم، یکی از دوستان بعد که اومدیم بیرون به هم گفت انقدر سخت بود، فکر کنم امسال هیچکی اول نشه. میخوام بگم کنگور 1402 با وجود تمام این حواشی و سخیهاش قطعا یه سری رتبه برتر داره و قطعا یه سری قهرمان داره که اونها وقتی میان روی سکو وای میستن، تنها چیزی که به نظرم بین همشون قرار مشترک باشه اینه که با وجود تمام این حاشیه ها و بلا تکلیفی ها تمرکزشون رو حفظ کردن روی درسشون و اون برنامه هایی که داشتن تمرکز کردن و اجازه ندادن روانشون بیشتر از یه حدی توی این قضیه داغون بشه و به هم بریزه. و پیشنهادم به شما هم همینه. در حالی که ببینید ما بازم برمیگردیم به تئوری انتخاب، اون زمانی هم که کرونا اومده بود خب ما هممون با هم دیگه دچار اون بحران شده بودیم، ولی بعضی ها مثل من اومدن روی درسشون تمرکز کردن و ازش الان به عنوان یه نقطه عطف یاد میکنم، بعضی ها به عنوان یه نقطه ضعف و یه جایی که کار یه ذره به هم ریخت. میخوام بگم در نهایت انتخاب و تصمیم شماست که با این شرایط چطوری برخورد میکنید و میتونید ازش یه چیز خوب بیارید بیرون که باعث فاصله گرفتنتون از رقیباتون بشه یا نه شما هم همراه با بقیه سقوط کنیم. خب من برمیگردم به فروردین که وارد آکادمی شدم و دیگه همه چی خیلی بهتر شده بود و اوضاع روانی، اوضاع تحصیلیم همشون عالی تر شده بود، چون که ما داریم الان وارد سال 12 میشیم. اینکه من تو هر بازه چی کار کردم برای بچه ها اهمیت بیشتری پیدا میکنه، من فصل به فصل توضیح میدم که کاری که کردم چطور بود. خب من در حالی وارد آکادمی شدم که تقریبا 90% درسای 11 رو تموم کرده بودم و یه بخش کوچیکی مونده بود که سه ماه بهار رو ما به اونها گذروندیم و درسای 11 رو تموم کردیم. یه سری از درسای 10 رو هم دوره کردم به خاطر اینکه من سال 11 اونقدر 10 خوب خونده بودم که دیگه در طول سال یعنی پاییز و زمستون درگیر دهم نشده بود و تابستونم هم به مرور پایه گذشت با یه مقدار خیلی کمی پیشروی 12. یه سوالی که اینجا میدونم بچه ها میپرسن اینه که من تابستون چند درصد از درسای پایه رو تونستم جمع کنم و اینکه آیا ما حتما باید مطابق بودجه بندی آزمون ها کل درسای پایه رو توی تابستون تموم کنم یا چطوریه؟ خب ببینید من علارغم این که یعنی میتونم بگم حتی با وجود این که پایه خیلی قوی داشتم، توی تابستون تونستم 75% تقریبا از پایه رو جمع‌بندی کنم و فکرم میکنم ببینید مهمترین چیزی که وجود داره اینه که تو هر بازه شما بیشترین تلاشی که میتونید رو بکنید و با بیشترین ساعت مطالعه منطقی که میتونید بخونید. و یه زمانایی هست که واقعا مثلا به نظر من مثل تابستون خیلی سخته یا حتی اگه بخواید عالی کار کنید شاید غیر ممکن باشه که بتونید کل این دوتا پایه رو جمع بندی کنید. مهم اینه که تا جایی که میتونید درس بخونید و تا جایی که میتونید به هر حال کسایی که ضعف علمی دارن طبیعتاً این درصد براشون چیز کمتری هم میشه. تا جایی که میتونید کار رو برای زمستون و پاییز راحت‌تر کنید. حالا یه سوالی که پیش میاد تا بچه‌ها نگرانش میشه اینه که خب اون 25% پایه که میمونه چی؟ در طول سال و در فصل‌های پاییز و زمستون ما برای اون 25% وقت داریم. خود من اون 3/4 که از پایه اومده بودم جمع‌بندی کرده بودم توی تابستون و وقتی بودجه بندی آزمون بهش میرسید یه دوره مرور سریع بازیابی با تست انجام میدادم و وقتم رو برای حالا پیشروی و بازخوانی میذاشتم روی اون 25% که همچنان مونده بود و میرسین و وقت میشه که اونها رو هم دوره کنید. و حالا یه توضیح میخواستم راجع به آزمون بدم به خاطر اینکه من توی 3 ماه پاییز یک کمی میتونم بگم با آزمون مشکل برخورده بودم، نه با خود آزمون، یه افت طولانی مدتی داشتم که باعث شد خیلی چیزای بیشتری از فلسفه آزمون دادن و اینجور مسائل یاد بگم. یه سوالی که خیلی مطرح میشه اینه که آیا لازمه ما کاملا همراه با بودجه بندی آزمون پیش بریم و من چقدر توجه میکردم به این مسئله؟ ببینید، 2 مسئله هست. اول از همه میخوام بگم آزمون هم مثل تمام چیزهای دیگه‌ای که شما توی سال کنکورتون باهاشون مواجه میشین چیزی که نمیتونیم 0 to 100 راجبش تصمیم بگیریم و جواب من اینطوری که نه خیلی اینوری نه خیلی اونوری. از یه طرفی خب من باید ببینم که وظیفه این آزمون دقیقاً چیه، این آزمونی که میخوام بدم برای من قرار چی کار کنه. ما قراره یک مسابقه ای بدیم که هر 2 هفته یک بار یا مثلا میتونم بعضی از آزمون هر 3 هفته یک بار یه تمرین مشابهی براش برگزار میکنیم و میریم که خودمون رو محک بزنیم. وظیفه آزمونمون اینه که از لحاظ علمی به ما ضعف‌ها و قوت‌هامون رو نشون بده و از لحاظ مدیریتی به همون نشون بده که کجاها ضعف داریم. پس در نهایت این آزمون همونطوری که از اسمش معلومه آزمون آزمایشیه و من قرارم برم اون چیزهایی که خوندم و اون مهارتهایی که بلدم رو به بوته آزمایش بذارم. و آزمون آزمایشی بچه ها کنکور نیست، به هیچ وجه قرار نیست این آزمون مشخص کن، آزمونی که شما از یه بخشی از کل این کتاب ها داریم میدیم به هیچ وجه قرار نیست مشخص کنه که شما آیندتون قراره چطوری باشه یا کنکورتون قراره چطوری بدید. و خب با توجه به این که آزمون قراره به من این ضعف ها و قوت هامو نشون بده، اگر فرض کنیم من با یک درصد آمادگی خیلی کم مثلا 30% برم سر آزمون، خب این یعنی من از هر 10 سوالی که قراره ببینم 7 رو کلا نمیتونم جواب بدم و فقط دانش جواب دادن به 3 رو دارم که از اون 3 بازم ممکنه به 1-2 نتونم جواب بدم و اون دانش من براش کافی نبوده باشه یا اون سوال خیلی سخت بوده باشه. خب با این توضیحاتی که من دادم و با این اعداد و ارقام متوجه میشین که آزمون تو این شرایط با این درصد آمادگی اینقدر کم اصلا نمیتونه اون کاری که وظیفه داره رو برای من انجام بده و همچنین آزمونی من حتی اگه بیام تحلیلش هم بکنم چیز خاصی گیرم نمیاد. ولی از یه طرف دیگه آیا ما کاملا مطابق بودجه بندی آزمون باشیم؟ همچنان نه، به خاطر اینکه اگر ما ادعا کنیم که همتون باید دقیقا و کاملا مطابق بودجه بندی آزمون پیش برید، یعنی این وسط ما داریم میگیم که یک برنامه کلی برای همتون هست، مهم نیست چه سطحی دارین، مهم نیست سالای پایتون چی کار کردید و اصلا مهم نیست اون درس ضعف دارید یا نه. اگر همتون مطابق این پیش برید موفق میشین و هیچ شخصی سازی هم وجود نداره و خب این غلطه. از طرف دیگه برنامه این آزمون ها کاملا مطابق اصول علمی و درست نیست و در خیلی جاها ضعف داره، ضعف هایی که حتی من و شمایی که خیلی ممکنه توی برنامه ریزی افراد باسوادی نباشیم اگر یک کمی بهش دقت کنیم متوجه میشیم. یه مثال ساده برای توضیح این میزنم. مثلا هممون میدونیم که خوندن درس های مرتبط به صورت زنجیروار و پشت سر هم باعث میشه که ما اون درس ها رو بهتر یاد بگیریم و یه سری سوال هایی هست که فقط اگر من با روش علمی و درست درس بخونم تو ذهنم شکل میگیره. مثلا فصل 6 سال 11 توی درس زیست شناسی مقدمه و پیش نیاز فصل 1، 2 و 3 سال 12. اگر من اول بیام اون فصل 6 رو بخونم بعد این 3 فصل رو بخونم، خیلی قشنگ بین تمام مطالب تو ذهنم ارتباط برقرار میشه و من درس و مفهومی یاد میگیرم و همه چی سر جای درستش شکل میگیره و اتفاق میفته. ولی تو برنامه آزمایشی حداقل پارسال که این شکلی بود، فصل 6 سال 12 در حالی میخونی که مثلا فصل 7 و 8 و 12 میخونی و هیچ ربطی اینها به هم دیگه نداشتن و پیش نیازها رعایت نمیشدن. پس با یه مثال ساده، یعنی حتی یه نگاه ساده هم به این برنامه ها بندازیم، میتونیم متوجه بشیم که یه جاهایی یه سری ضعف ها و سوتی هایی دارن که میتونن به ما آسیب بزنن. پاسخ من اینه که تا جایی که میتونیم و جایی که درست و علمیه و اجازه میده خوبه که با بودجه آزمون آزمایشی همچین. ولی من خودم خب برنامه ریزی نمی کردم، از مشاور برنامه گرفتم. می دیدم مشاورم یه قسمی رو گذاشت با توجه اصول پیشنهادهای یعنی شناختی که از من داره و اون سرحدیدی که داره یه بخش دیگه رو قرار داده، اون قسمت رو با بودجه بندی آزمون پیش نمی رفتم یا حالا ممکن بود کمی ازش عقب بمونم. پس درصد آمادگی من توی آزمونه کانون به طور میانگی 75% بود و البته میخوام بگم این برای دانش آموز بود که کاملا پایش قوی بود، سرعت مطالعش اوکی بود و ضعف علمی خاصی نداشت. طبیعتا این درصد برای دانش آموزی که ضعف علمی داره یا یه سری جاها نیاز به زیرسازی و اینجور چیزا داره میاد پایین تر. ولی به نظرم بهتره هماهنگیمون با بودجه آزمون از یه چیزی هول هول 50% پایین تر نیاد که هم ما تقریبا برنامه درست بریم و هم آزمون اون کاری که باید رو برامون انجام بده. حالا من بهتون میگم نتیجه این با روش های علمی درست درس خوندن چطور بود. اینطوره بود که من در طول سال میانگینه ترازم هول هول 6800 بود، ولی دوران جمع‌بندی میانگینه ترازم 7200 بود و این به خاطر این بود، این اختلاف 4 درصدی به خاطر این بود من در حالی وارد دوران جمع‌بندی شدم که درسای پایه رو کاملا درست و طبق اون زنجیره‌هایی که باید خونده بودم. و اگر الان مثلا مشاورتون یه زمانی ممکن بهتون بگی که یه جاهایی بهتر از بودجه بندی آزاد باشیم، اگر فرد باسوادیه و میدونید که کارشو خوب بلده، به نظرم بهش اطمینان کنید و دوران جمع‌بندی نتیجه‌شو می‌بینید. حالا این راجع به نحوه برخورد با بودجه آزمون بود. یه مسئله دیگه‌ای که هست برخورد با نتیجه آزمونه. خب خیلی وقتا بچه‌ها میان سر این قضیه خودشون رو اذیت میکنن و حسابی به روانشون آسیب میزنن سر این موضوع. من توی بازه خیلی طولانی آزمونه، یعنی یه چیزی هلوهوش نصف پایین، در یه افت توی تراز آزمونم بودم. گفتم میانگین ترازم 6800 بودی، 3 تا آزمون متوالی ترازم 6200 شده بود. اما اینکه خب ناراحت شده بابت افت کردن توی آزمون کاملا یه مسئله طبیعیه، به خاطر اینکه ما یه چرخه‌ای داریم که شامل تلاش، نتیجه و دوپامین. یعنی من تلاش میکنم یه نتیجه از اون تلاشم میبینم و دوپامین ترشح میشه. دوپامین باعث میشه که من انرژی و انگیزه بگیرم، تلاش بیشتر، نتیجه های بهتر و باز هم انرژی و انگیزه بیشتر. حالا وقتی که من بعد از کلی تلاش میام یه نتیجه نامطلوبی میگیرم و یه افتی میکنم، طبیعتا اون قسمت آخر چرخه میلنگه و ممکنه یه ذره اذیتی هم کنه. پس این کاملا طبیعیه که ما به خاطر آزمون ناراحت بشید یا کمی یه ذره میشه مودتون بیاد پایین. ولی خب بعد اینو کنترل کنی. ببین یه مسئله که من خیلی توی افت کردم بهش توجه میکردم وقتی ترازم کم شد برای مهم بود، اینه که چقدر خوب که من این کاهش تراز رو، من این افت رو و این مشکل رو مثلا آبان متوجه شدم، مثلا شهریور دیدمش و خب این نزدیکتر نشد به کنکورم یا زمانی متوجه شدم که میتونستم یه کاری براش بکنم. و نکته دیگه، وقتی که من توی آزمون متوجه یه ضعفی میشم، یعنی دقیقا آزمون داره همون کاری که وظیفه‌ش رو برام انجام میده، یه مشکلی رو به هم نشون میده و خب این یعنی من یه هدفی دارم که مثلا دو هفته بعدی رو میتونم به برنامه جهت بدم و برای بهتر کردن اون موضوع صرفش کنم. من خودم معمولا ناراحتیم برای نتیجه بد آزمون یه چیزی هول و هوش یه رو 20 دقیقه بود، نمیذاشتم از اون بیشتر بشه. و خب بعدش میومدم سراغ تحلیل کردم و کار کردم با اون اعداد و ارقام ریاضی، اون محاسبه کرده بودم مثلا اگر درصد زیستم اومده پایین من توی دو هفته چقدر خونده بودم، آیا مشکل از ساعت مطالعه‌ام بوده، مشکل تستم بوده، مشکل منابع بوده یا نه، اصلا سر آزمون من دچار مشکل شدم و نتونستم مثلا زدن اون حسا رو مدیریت کنم یا وقت کم بودم، و می اومدم سعی میکردم اونها رو برطرف کنم. یه مسئله ای که توی همین تحلیل کردن آزمون مهمه، حفظ کردن اون بالانس است. به خاطر اینکه من چرا تا آزمون متوالی همچین اتفاقی افتاد و افت کردم و میتونم بگم اون افتم تثبیت شد، به خاطر اینکه آزمون اول متوجه شدم درس ریاضیم کمی ضعیفه، توی دو هفته بعدی کمی از فیزیک و زیستی که قوی بودن و نقطه قوتم بودن غافل شدم، و دوتا آزمون و مثلا آزمون بعدی فیزیک و ریاضی کمی و زیستم کمی افت کرد. بعد از این که آزمون دوم رو دادم، منم تمرکز کردم روی هر چهار تا درس اختصاصی، بس آزمون سوم حواسم نبود. خب مدیریت آزمون هم دقیقا منزه دانش من سر آزمون مهم، و توی مدیریت آزمون خراب کرده بودم. یعنی من بگم وقتی ضعفی و متوجه میشین خیلی باید حواستون باشه که زم برطرف کردن اون ضعف صفحه جدید درست نکنید و اون بالانس رو توی کاری که دارید برای آزمونتون انجام میدید داشته باشید. و سعی کنید در نهایت با دید مثبت بهش نگاه کنید دیگه. گفتم خیلی ناراحتی نداره، به خاطر اینکه در نهایت شما یه هدفی پیدا کردید که بیاید روی اون تمرکز کنید و آزمون رو به هیچ وجه قرار نشون بده تو کنکورتون چی کار میکنید. وقتی کنکور میدید اصلا مهم نیست، یعنی کسی نمیاد ازتون بپرسه تراتتون چه فلان آزمون چقدر بود، میان ازتون میپرسن رتبه کنکورتون چند شد و یا کجا قبول شدید. و برای من هم این آزمون ها، یعنی آزمون های جنبندیم تا حدی نزدیک به نتیجه کنکورم بودن، تا آزمون های جنبندیم بهتر از نتیجه کنکورم بودن کمی، ولی آزمون های در طول سالم هیچ شباهتی به نتیجه کنکورم نداشتم و اگر قرار بود با اونا ناامید بشم هیچ وقت نمیتونستم همچین نتیجه ای رو بگیرم. و یه مسئله که خب بعد از این هست، وارد زمستون شدیم ما و من میخوام راجع به آزمون تشریحی کمی توضیح بدم. ببینید من خودم حداقل برای آزمون های نوبت اول من هیچ وقتی نذاشتم و تمام درس های اساسی نوبت اولم رو 20 شدم. به خاطر این من خیلی عقیده ندارم به اینکه میگن بعضی از بچه ها که ترجیحی خوندن و بسی خوندن اونقدر قراره با هم فرق داشته باشن. یعنی مگه میشه من اون همه ظریف درس ها رو یاد گرفته باشم، تمام نکاتشون رو در آورده باشم و این قابلیت رو داشته باشم که به تست هایی به اون سختی جواب بدم در سطح کنکور و چند تا سوال مثلا امتحانات نهایی یا امتحانات تشریحی بمونم؟ چون امتحانات تشریحی واقعا نسبت به اون سوال های سختی که شما برای کنکورتون حل میکنید هیچ دشواری ندارن و خیلی راحت میتونید از پسشون برمیاد. یعنی من حتی یه دونه نمونه سوالم حل نمیکردم ولی آزمونامو 20 میشدم. یه نکته که هست که بعضیا یه همچین صحبتی میکنن اینه که میان اون روش های کنکور یاد میگیرن در حالی که هنوز اصل قضیه و مفهومش رو و اینکه اصلا اون داستان از کجا اومده رو بلد نیستن. یعنی خب من قبول دارم که یه سری روش های کنکوری هستن که خب توی امتحانات تشریحی نمره نمیدن اونا رو بنویسید، ولی زمین آسمون فرق درست میکنن. مثلا چیزی که قرار بود شما توی 2 دقیقه به جواب برسید و اینا مثلا توی 30 ثانیه بهتون جواب میدن و میتونید حل کنید. ولی مثلا یه موضوع خیلی مهمی که هست، یکی از معلمای ما میگفتش که این فرمول مثلا ریاضی یه روز اولی داره که اون مفهوم اصلیه، همون چیزی که تو امتحان تشریحی ازتون میخوان. بعد از اینکه اینو یاد گرفتین باید برید سراغ اون روز دومش که میشه اون راه خلاصه، به خاطر اینکه خیلی وقتا اکثر این راه ها به شکلی هن که یه سری شرایط استثنایی باید پیش بیاد تا بتونی شما اونها رو به جواب برسونی، یه سری شرایط خاصی که ممکنه طراح بیاد قالب تست رو عوض کنه و دیگه شما نتونید از اون فرمول به جواب بدید. پس خیلی مهمه که اون مفهوم اصلیه رو هم یاد بگیرید، که اگر حتی توی تست طراح اومد و اون راه استفاده از روش کنکوری رو بست، شما بتونید اون تست جواب بدید. اینطوری پس امتحانات نهاییتون هم خیلی راحت برمیاد. خب زمستون همه چی اوکی بود و خیلی عالی پیش رفت که رسیدیم به اید. یه سوال این وسط پیش میاد که ما حتما باید تا اید درس ها رو تموم کنیم و اینکه من تموم کردم یا نه. من درس ها تا اید همش رو تموم نکرده بودم وقتی رسیدیم به اید، ولی خیلی مقدار کمیش مونده بود. یه دو تا فصل زیست شناسی مونده بود، یه دونه ریاضی که بخش هندسه مونده بود و فکر میکنم چند تا درس دینی. و خب بچه عملا هم این تموم کردن قبل از عید، اگر بخوایی خیلی حالی بخونید و خیلی خوب درس ها رو جمع کنید طوری با رعایت الگوهای مروری درست باشه، اولا که تموم نمیشه، یعنی احتمالش خیلی زیاده که تموم نشه. و دوما پس اون 3 ماه بعدی رو فقط میخواییم مرور کنید، یعنی این بودن یه چند تا درس که شما بعد از عید همچنان حالت پیشرویه رو داشته باشید و فقط وارد فاز مروری نشید میتونید کمک کنید که حتی انگیزه و تنوع رو که مطالعه رو بالاتر، چون مرور صرف میتونه همچنان که هیجان انگیز بخواد، یعنی خب تستای خیلی بیشتر داره و کلا خیلی چیز لذت بخشیه، ولی میتونه براتون خسته کننده بشه. پس اگه چند تا درس هم بمونه براتون مشکلی درست نمیکنه و اتفاقا این قضیه رو بهتر میکنه. و خب من اجازه زمستون توضیح دادم، بعدش که رسیدیم به بهار دوران جمع‌بندی شروع شده بود و دوران جمع‌بندی همه چیش میتونم بگم تقریبا اوکی بود. من آزمونای جامعه هم خیلی نتایج خوبی به هم دادم و خب تو اون دور خیلی انگیزم رفته بود بالاتر و توی آزمونای جامعه من آزمون سنجش هم میدادم، قلمچی هم شرکت میکردم، قلمچی گفتم میانگین ترازم اون موقع 7200 بود، سنجش هم فکر میکنم حدود 9000 بود، شاید 9100 اینطورا میانگینشون. و شاید میتونم بگم از بین آزمون جامعه‌ای که دادم کمترین نتیجه رو توی کنکورم گرفتم. آزمون جامعه هم همشون از کنکورم یه سر و گردن بالاتر بودن و رفتم توی اونا دو رقمی میشد اصولا. چیزی که خودم میتونم بگم یه اشتباهی که کردم و شاید شما بتونید ازش استفاده کنید این بود که من توی دوران جمع‌بندی اون 20 روز آخری که خب ما میریم سراغ مرور کردن سریع درس ها و تورق زیادی حساسیت به خرج دادم. یعنی بچه ببینید اگر بخوایم ما کنکور رو به یه دوی ماراتون تشبیه کنیم، لزوما توی دوی ماراتون اون دونده برنده نمیشه که هر لحظه از همه سریع تر دوید و در کل مسیر از همه بهتر بوده. اونی برنده میشه که میدونسته کجا با چه سرعتی پیش بره که در نهایت برنده آخر مسیر برسه. و مثلا اینکه هست اینکه شما باید بدونید دقیقا توی هر بازه‌ای چه استراتژی رو باید اختیار کنید. یعنی مثلا یه سری بازه‌ها هستن که کاملا برای پیشروی هستن و یه سری بازه‌ها هستن که بیشتر میرن سراغ مرور کردن، یه سری از بازه‌ها مخصوص جمع‌بندی هستن و شما باید توی هر بازی زمانی که هستید اون استراتژی مناسب خودش رو به کار بگیرید. و شاید منم یه کوچولو خرابکاری که کردم این قسمت بود که زیادی توی اون تورق آخر حساسیت به خرج دادم که شاید به اون چیزی که ازم انتظار میرفت کاملا نرسیدم. اما در نهایت موقعی که داشتم انتخاب رشته میکردم به این نتیجه رسیدم که اتفاقا چقدر خوب شده این اتفاق افتاد و فکر میکنم آنچه که در نهایت رقم زدم از چیزی که حتی برای خودم ترسیم میکردم هم خیلی مطلوب تر و قشنگ تر بود. و وقتی به این سالهای کنکورم نگاه میکنم و به نتیجهی که در نهایت کسب شد واقعا خوشحال و احساس رضایت میکنم. و خب معنی فراشناختم که گفتم بچه ها خیلی جدی بگیرید، به خاطر اینکه اگر ازم بپرسن از بین این 3 سال سخت ترین سال از لحاظ پیچیدگی از لحاظ اجرای برنامه و اینجور چیزا چی بود، قطعا سال 12 هم. ولی بهترین حس رو، بهترین میتونم بگم وضعیت روانی و آرامش رو همزمان من توی سال 12 هم داشتم. میتونم بگم توی تمام همایش شرکت میکردم و ویسایی که توی کانال خصوصیمون بود من همش رو خیلی پیگیر گوش میکردم. یکی از سوالایی که یه بار استاد از یکی از بچه ها پرسیدن این بود که چه تایمایی این همایش ها رو گوش میکرد و از چه زمانی استفاده میکرد. خب من از تقریبا تمام تایمایی که در درس خوندن نبودم در حال گوش کردن به این پادکست ها بودم، یعنی اون تایمی که صبح از خواب پا میشدم تا بخوام درسمو شروع کنم، وقتی که درسمو تموم میکردم اون فاصله که وجود داشت وقتی که میخواستم بخوابم و توی تایمایی استراحت درسام، و چون میدونستم در نهایت قرار چیزای جدید یاد بگیرم و اینا قراره به کنکورم کمک کنن، خیلی براش هیجان داشتم و وقتی یک کاریو با علاقه انجام میدید طبیعتا خیلی هم ازش بیشتر لذت میبرید و مشتاقید که انجامش بدید، پس براش تایم هم پیدا میکنید. یعنی واقعا اگر بخواید و مایل باشید که توی این سال کنکورتون یه کار کوچیکی هم کنار درس خوندن داشته باشید، اون تایمای بین درس خوندن و اینا پیدا میشه و برای من این مثال خیلی مفید بودن توجه به این موضوعات کنار درس خوندن. خب توضیحات من تموم شد، من الان ساعت رو دیدم، فکر کنم خیلی بیشتر از اون چیزی که باید کردم.
اشکال نداره. البته بنابر اینه که این جلسات یه رتبه برتر بیاد، مثل شما هر آنچه که یاد گرفته و هر آنچه که تجربه کرده رو در اختیار بچه ها بذاره. ما هم همواره به دوستانی که میان، که البته جلسات بسیار خوبی با اونها هم بوده، صحبت هم این بوده که بیان و مطالبشون رو مفصل تر مطرح بکنن. خب ایشون هم اومد و البته من نویدش هم داده بودم که آماده باشید به اصطلاح، چون میشناختم و میدونستم که قرار بخش عمده یا جلسه رو اینقدر منظم کامل جواب سوالات بده، ولی از اونجایی که میدونم احتمالاً خب الان سوالاتی بچه ها دارم و از دل این سوالات گفتگوهای بیشتر شکل میگیره، یعنی ما جلسات گذشته هم شاید بچه هامون کمتر صحبت کردن، ولی از دل سوالاتی که دوستان عزیز این پرسیدن، خب اونها هم ذهنشون جوانه میزد، گفت حرفای جدیدتری رو مطرح میکرد. ما پارسال هم یک جلسه داشتیم با آیسل مهدوی که الان جزو بچه های پشتیبانی تیم آکادمی هست، ایشون هم دقیقا اومد همینطور شد، یعنی این شما مسلط، خیلی با حسن نیت و نیت خوب اومد و جلسه اول تمام جلسه رو خودش صحبت کرد و ما برای اینکه بتونیم به اصطلاح بیشتر استفاده کنیم از اطلاعاتش برای بچه‌ها، یه جلسه دیگه هم اختصاص دادیم که دوستان بیان سوالاتش رو بپرسن. لذا به نظر من این شرایط هست که یک جلسه حتی اگر حالا یک ساعت هم نشه، ما یک ساعت در نظر میگیریم، ولی تو نیم ساعت، 45 دقیقه و شاید هم همون یک ساعت، یه جلسه دومی هم با شما بذاریم و به اصطلاح دیگه اون جلسه باشه برای پرسش و پاسخ بچه ها، چون استقبال خوبی هم شد. حالا آنچه که به من الان صدای منو دارید؟ صدای من آنو هست؟
صداتون کاملا واضح میاد.
آره، به نظرم یه جلسه دیگه بذاریم که شما شاید بخوای. بله، خیلی استقبال شده با الفاظی چون ایشون چقدر خفنه ایشون آره از این چیزا برای من فرستادن و دعوتتم کردن به پشتیبانی. بچه‌ها دعوتت کردن پشتیبانی که میشه در واقع ایشون پشتیبان ما باشه. دوباره یکی دیگه گفته خیلی مهربونه و حالا بله من براتم فوروارد میکنم که چون یه ذرم ناز میکنه، یعنی حالا من اینجا بگم علنا جلوی همه آدم که یکی دوبار بهش گفتیم بیا پشتیبانشو، خیلی ناز میکنن و فکر میکنم که دعوتنامه رسمی مکتوب میخواد، که حالا میبینی بچه ها هم گفتن و احتمالا دیگه جواب بچه ها رو در واقع دست رد به سینه‌شون نمیزنن. اما خب حالا بعد یه سوال دیگه ای عزیزان پرسیدن که در مورد این که گفتیشون برده شکنه و چند بود، یه توضیح بدید. من یه توضیحاتی در پایان جلسه بدم و یک جلسه دیگه تو عمل انجام شده میذارمش و اجازه هم نمیدم که نه یا آره بگه و حتما
خودش...
آره میگم. ببینید من یک بار در یک جلسه این حرف رو زدم، بار دوم مایلم که تکرارش بکنم که و جالبه توی این فاصله یه اتفاق خیلی جذابم برام افتاد که حالا بهتون میگم. یک بار گفتم یکی از و یه ویدیوی هم بچه ها ازش درست کردن، قراره حالا بذاریم توی کانال گوش بکنید. یه جا گفتم یکی از جذابیت های کار من که باعث میشه واقعا تو این کار بمونم اینه که دارم نسل میسازم و ابایی ندارم از گفتن این کلمه. یعنی داریم و اصلا علت این که من اینقدر میرم تو فراشناخ و کار رو از اون حالت بازاری که شاید خیلی جا هست خارج میکنم و حتی یه جاهایی مدل‌هایی رو پیش میگیرن که باعث انصراف بعضی از بچه‌ها میشه و معمولا بچه‌هایی میمونن که امثال آنوه هستن، حالا چه رتبه بیارن چه نیارن با مجموعه یکی شدن و شما حالا نمیدونید چون جلسه پابلیک ما توی کانال نخبه که بچه‌های خصوصی هستن دو سه بار از اول سال تا حالا اعتراضای زیادی کردیم به بچه‌های 1402 1403 که بیاید توی همایش‌ها گوش کنید حرفا رو و استقبال کنید و خب ادعای گوش شنوا دارن ادعای هم ندارن، یعنی هر چه هم که بگی فایده نداره. اما این ساختن واقعا یه نسلی که هم در کنکورش حالا یا موفق یا موفق نیست ولی قطع به یقین از نظر شناختی افراد موفقی هستن و بعد تو وقتی که میری توی جامعه اینا رو میبینی تو جامعه و این واقعا یکی از مهمترین پاداش هایی است که من توی این هدف میگیرم و باعث میشه من استقامت بیشتر نشون بدم. و خب بچه های مثل آنوهه، تربیت بچه های مثل آنوهه که حالا حداقل تربیت کنکوریشون و خودش هم اذعان داشت و اشاره کرد، این هم بهتون میگم آدم خیلی صریحیه، یعنی اگه از چیزی خوشش نیاد خیلی محکم و رک و راست میگه و اصلا تعارف با کسی نداره. و خب بچه های مثل ایشون که مطمئنا در آینده نه چندان دور جزء افتخارات جامعه خواهم بود، همین هم هستن ولی افتخارات بیشتر دارن. خب این برای من واقعا حس خیلی خوبی. حالا این داستان رو براتون بگم، من همیشه این تو فکرم بود که مثلا یه روز شاگردام مثلا یه جایی میرم بیمارستانی یا دکتری یا حالا در جایگاه های مختلف رشته های مختلف با یکیشون روبرو بشم. و چند روز پیش بود که رفته بودم یک بیمارستانی و دیدم که به اصطلاح حالا البته اینا سنشون هنوز به جای نرسیده، یعنی قدیمی هاشون فکر میکنم الان قدیمی ها که شاگردای من بودن ترم 6 و اینا باید باشن توی 6 و 7 8 باید باشن توی رشته های پزشکی، شاید 2 3 سال دیگه مونده باشه تا مثلا بریم و یه دفعه بریم به عنوان مریض بریم توی دفتر ببینیم یکیشون نشسته اونجا دکتره مثلا شاگرد خود من بوده. ولی این یه پرستار اتفاق افتاد و یک به اصطلاح تو آزمایشگاه بود که حالا به اصطلاح اون متصدی یا اون کسی که مسئول بود، من رفتم اونجا جواب آزمایشم یه دفعه گفت که استاد میرهدی بلند شد و اینا، گفتم شما چیه جریان، گفت من فلان سال شاگرد شما بودم و الان اینجا مشغول به کار هستم. و یکی دیگه بود اونم پرستار بود، یعنی گفت اونم بالای و رفتم اونم دیدم و خب واقعا حس خیلی خوبی بود و این مطمئنا در شاید 4-5 سال آینده خیلی بیشتر هم بشه وقتی که شما ببینی بچه‌هات در هر کدوم یه جایی یا پستایی رو گرفتن و دارن فعالیت میکنن و برای جامعه مفید هستن. اینو خواستم باهاتون به اشتراک بگذارم. در مورد خانم آنو همونطوری که احتمالاً اگر بخوایم به عنوان خروجی بحث داشته باشیم و سوالی که عزیزان پرسیدن، باید بگم خدمتتون که ایشون مغز بسیار مرتبی داره و شما در صحبتش هم دیدید، صحبتش هم شاید یک تیترای نوشته بود ولی مشخص بود که فیک حرف نمیزنه، یعنی کاملا اینها رو داره بداهه‌گویی میکنه اما دقیق میدونه که میخواد چی بگه. خب به خاطر مغز مرتبشه و دقیقا هر چیز سر جاش انجام میده. یعنی من خیلی حالا برعکس بچه های دیگه ایشون چون خودش خیلی پیگیر بود و زیاد سوال میپرسید، البته به جای، یعنی وقت من نمیگرفت ولی آدم پیگیری بود، با من تو پیوی زیاد صحبت میکرد، خب خیلی خوب میشناسمش، یه چند باری مشاوره تلفنی گرفت، حرف میزد، صحبت میکرد و خیلی چیزا هم هنوز نگفته، یعنی از جا مکان خوندنش مطالعهش اینا شاید تو جلسه دوم با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم و به نظر جلسه دوم چون پرسش و پاسخ هست میتونه حتی جذابتر از این جلسه هم باشه. و مغز بسیار مرتبی داره، یعنی کابینت های مغزش لقی نداره، خرابی نداره، دقیقا هر کدوم در جای خودش درست باز میشه. ایشون همونطور که اشاره کرد توی صحبتش، من دقیق مثل همه رتبه برتر میشنیدم صحبتها رو، یه جایی گفت که من منطقی جلو میرفتم و تمرکز داشت، دقیقا از واژه تمرکز است. راست میگه، تمام سال کنکورش ایشون تو اون یک سال نیمی که من باش بودم تمام سال کنکورش تمرکز داشت، یعنی دقیقا میدونست میخواد چی کار کنه، دقیقا میدونست داره چه هدفی رو انتخاب کرده، کجا داره میره، و میدونست که الان سال سالی است که باید متمرکز روی درسش باشه، روی کنکورش باشه. هیچ چیزی، هیچ حاشیه‌ای، هیچ مسئله خاصی حتی اگر به وجود می اومد مسیرش رو کج نمی‌کرد. شاید دقایق درگیرش می‌کرد، شاید ساعت‌های درگیرش می‌کرد، ولی سریعا برمیگشت توی بردار خودش. اما این که من گفتم چرا چند بودیه، یه نکته خیلی جالبی که از ایشون من میپسندم و توصیه جدی هم میکنه به همه عزیزان اینه که آنوه فقط یک رتبه برتری که توی تجربی رتبه شده باشه نیست. او یک ورزشکار حرفه‌ایه که در چند عرصه ورزشی به صورت حرفه‌ای فعالیت داشته و بعد که اومده تو سال کنکورش اینا رو کنترل کرده، گذاشته کنار و صفر چسبیده. همه با وجود اینکه عاشق ورزشه، شاید من بتونم بگم، حالا شاید هم منو تصحیح کنه حتی اگر فرصت دیگه ای نیست، ولی تو جلسه بعدی شاید در مورد این ورزشاش هم خودش بخواد صحبت بکنه، شاید اصلا ورزش رو بیشتر از درس دوست داشته باشه، ولی تو اون سال میدونست که من باید تک بودی باشم. یعنی اون چیزی که به عنوان یک نکته طلایی توی یکی از جلسات بچه ها لطف کرده بودن، متنی درست کردن از جلسه، نمیدونم با محمد مهدی بود یا رضا بود، که من اشاره کردم متاسفانه در سال کنکور باید تک بودی باشی. یعنی یه آدم چند بودی مثل من که روزش به چندین قسمت تقسیم میشه مثل آنوهه، در سال کنکور بله ایشون کاملا، یا خود منم حتی تو اون زمان کاملا متمرکز روی یک کار بودیم و این متاسفانه داره، چون باید اینطور باشه. ولی به محضی که کنکورش تموم شد، جالبه، درگیر اون بحث که من یه بارم در مورد صحبت کردم، یعنی ساپرشن یا دوران پسا کنکور، که اون سرکوب های قبل از کنکور یه دفعه باعث میشه طرف بخواد همش بشینه استراحت کنه، بگیره بخوابه فلان، نه، از روز بعد از کنکورشون بلند شد رفت باشگاه ثبت نام کرد. در چند حوزه هم کار میکنه، حالا اگر دوستاش خودش در جلسه بعدی میگه، من نمیگم، در دو سه تا، یعنی از این در سطح حتی مسابقات، یعنی تو والیبال حتی رفته مقام آورد همین چند روز پیش، توی دو سه تا دو تا ورزش دیگه حداقل من میدونم، علاوه والیبال سه تا ورزش، از این باشگاه در میاد میره تو اون باشگاه، از اونجا در میاد میره تو اون یکی، و حتی یه سری فعالیت های جانبی مثل هنر و اینها داره. و توی صحبتش دیدی مثلا احساساتش سر جاشه، منطقش سر جاشه، دقیقا میدونه کجا احساسات رو کابینتش رو بیرون بکشه، کجا منطقی رفتار بکنه، فکر بسیار مرتبی داره. یعنی اینا چیزایی است که من ازش توی این مدت دیده بودم. آره، منظورم از چند بودی بودن اینه، یعنی یه آدمی که هم ورزشکار حرفه‌ایه، هم درس خونه رتبه برتره، هم به مسائل اجتماعیش بسیار اهمیت میده، هم به مسائل شخصیش خیلی اهمیت میده و به خودش میرسه، یعنی این رو مهم میدونه، به زیبایی شناسی اهمیت میده، و البته یه دعوایی هم ما باهاش داشتیم سر جلسه انتخاب رشته، و با وجود اینکه ایشون میتونست دست کم پردیس شهید بهشتی رو قبول بشه، ولی جالب بدونید اصلا تهران رو نزد، و این که میگم بردار شکنه دقیقا همینه. شاید هر کسی دیگه بود میرفت میگفت خب من رتبه‌ام خوب شده، منطقه دو هم هستم، اول برم تهران رو بزنم، اونش به احتمال زیاد بیاد دیگه، دقیقا پردیسش بیاد، ولی او این کارو نکرد و اولین اولویتش زد دندان بابل، و خیلی هم من باش درگیر بودم سر این ماجرا که چرا داری این کارو میکنی، ولی استدلالای جالبی می آورد، میگفت من اگر توی بابل باشم میتونم به ورزشم برسم، میتونم توی خونه رفت و آمد کنم، میتونم مناسبات خانوادگیمو داشته باشم، مناسبات دوستانمو داشته باشم، تو جامعه برم و بیام و این چند بودی بودنمو حفظ کنم، ولی اگر رفتم تهران خب از خانواده دورم، ورزشم کنسل میشه تا حد زیادی، تو خوابگاه بالاخره اون تمرکزی که باید داشته باشم، و استدلال هایی برای خودش میبرد که آخر سرم من قبول نکردم، ولی رفت کار خودشو کرد و اشکالی هم نداشت، چون نظرش بود و با اینکه من میدونستم نظرش منطقیه ولی خب مخالف بودم، ولی او رفت کار خودش رو آخر با وجود احترام زیادی که قائل هست، اما کار خودش رو در نهایت کرد و بابل دندان زد و خب فکر میکنم به احتمال نزدیک 100% اونجا رو قبول خواهد شد. برای این نکاتی بود که من در تکمیله صحبتاش داشتم، ولی با توجه به اینکه وقتمونم تمام شده، در جلسه دوم پرسش و پاسخ با ایشون پرسش و پاسخ خواهیم داشت. دوستان سوالاتشون آماده کنن برخط یا به صورت آفلاین بپرسن، خود آنها هم لطفا اگر در حد یه روب، اونجا دیگه در حد یه روب واقعا، اگر یک جمع‌بندی از صحبت‌های من داره اول بگه و بعد یه 45 دقیقه هم پرسش و پاسخ با دوستانش خواهد داشت. بسیار ممنونم از زد و بسیار ممنونم از همه دوستانی که آمدن. اگر صحبت کوتاهی در حد یک دقیقه چون تایممون هم تموم شده داری برای خدافظی و بعدش خدافظی کنی.
حتما، خیلی ممنونم بابت توضیحاتی که دادید و حالا تعریفی بود و اینکه متشکرم که این فرصت رو در اختیارم گذاشتین تا بتونم بیام و تجربیاتم و بچه های ساله آینده به اشتراک بذارم و حالا توی مصاحبه های بعدی بیشتر با بچه ها صحبت میکنیم. قول میدم اونجا کمتر صحبت کنم و بدم بچه ها سوال بپرسن. خیلی خوشحال شدم و از بودن توی اینجام لذت بردم. امیدوارم که مصاحبه بعدی هم برای بچه ها مفید واقع بشه.
ممنونم. یه چیز دیگه هم یادم رفت بگم و بعد خدافظی کنم باهاتون، ایشون زبان انگلیسیش هم فوق العاده است، همونطوری که گفتم رتبه چرا ننوشتید خانم محمدی؟
371 زبان.
آره اینو اصلاح بکنید توی بنرش، رتبه هم توی تصویرش و هم توی، چون جلسه بعدی هم میخواید بذارید، هم توی کپشنش ایشون رتبه برتر زبان هم بوده، رتبه سر رقمی زبان هم کس که زبان بسیار خوبی داره، یعنی خیلی فصیح و راحت صحبت میکنه و حالا طبق اون برنامه‌ای که داشت میگفت که ظاهرا میخواد دست کم تا پایان دوره دندانش فرانسه و یک زبان دیگه هم یاد بگیره که حتماً خواهد. به هر حال بسیار خوشحالم که این جلسه هم جلسه بسیار خوبی بود برای بچه‌ها. تا جلسه بعدی خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.